بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام تقابل سقیفه با قدیر در بعد اعتقادی موضوع بحث ما. تقسیم کردیم بحث رو به دو قسمت، یکی کلیات و یکی هم جزئیات و موارد تقابل. کلیات رو شروع کردیم و دیروز آقایون یادداشت کردن، تا چند شمارش رو یادداشت کردن؟ 6 تا. و ما الان از 7 شروع میکنیم، از موارد کلیاتی که برای تحلیل این تقابل سقیفه با قدیر باید اونا رو اول تو نظر داشته باشیم. من یه اشاره میکنم به مسئله کلیات و مفهوم منظورمون از کلیات. ببینید، شما وقتی میخواید وارد یه شهری بشید که تا حالا نرفتید، سابقهشو ندارید، از یه کسی که قبلا رفته میگید که یه کلیاتی راجع به این شهر و مردمش و مثلا خیابونکشیاش برای من بگو که من یه ذهنیتی داشته باشم، همینجوری مثل یه آدمی که آوارست و گیجه و وارد میشه هیچی متوجه نیست نباشم، یه مقداری حساب دستم باشه که تو چه فضایی دارم وارد میشم. حالا بعد از اینکه وارد شدم مثلا یه آدرس دارم، میخوام برم مثلا یه چیزی بخرم، لباس بخرم، اون دیگه یه مورد خاصه. یه آدرس دیگه دارم، میخوام برم یه چیز مثلا خوردنی بخرم، اون باز یه مورد خاصه. اما اینکه من وقتی تو این شهر میچرخم بدونم با چه آدمایی طرفم، وقتی تو این شهر میچرخم بدونم اینجا شهر گرمسیر، قبلا فکر لباس گرم و سرد خودمو کرده باشم، بدونم که این شهر از نظر مثلا نوع غذا و اینا چجوریه، خودمو قبلا آماده این فضایی که میخوام 2 روز توش بمونم کرده باشم. حالا در اینجا هم منظور ما اینه که یه بحثیه که سقیفه با قدیر تقابل داشته از نظر اعتقادی، میخواییم بریم این ریزکاریاشو در بیاریم. اما قبل از اون لازمه که بدونیم ورود توی همچین بحثی نیاز به یه پیش زمینه، نیاز به یک طرز تفکر حاکم تو مغز ما داره که شما وقتی واردش میشی، وارد جزئیات، دیگه اونجا 1001 سوال بیجا پیش نیاد. اونجا تازه اول معرکه نشه که شما اون جزئیات رو بذاری کنار، بگی من تا اینو حل نکرده نمیتونم اینو به دست بیارم. ما اون کلیاتو که بگیم، شما با یه ذهن آماده‌ای وارد این بحث میشین، کاملا میدونین کجا با کی دارین حرف میزنین. خب حالا این 6 موردی که تو الان گفتیم، اگه دقت کرده باشین، هیچ ما دست رو جزئیات نذاشتیم، بلکه همین کلی رو به شما نشون دادیم که آقا این مسئله تقابلی که ما میخواییم صحبت کنیم مثلا 100% نسبی نیست. چیزی رو گفتیم، چیزی رو که نشون ندادیم کدوم مورد تقابل، یه جای معینی از دعوای قدیر و سقیفه. اما گفتیم حواست باشه که شما هر چی بخوای صحبت کنی اون کلی بودن یادت نره، حواست باشه که دعوا دعوای جزئی نیست، دعوا دعوای کلیه. مثلا حالا ادامه بحث، الان نوبت به اصطلاح شماره 7 است که میخواییم مطرح بکنیم. اسم این شماره از یعنی شماره 7 رو که الان میخواییم شروع کنیم اینجوری میذاریم: همه مقابله های با قدیر به نوعی به سقیفه باز می گردد. یکی از مسائل کلی که ما اینجا میخواییم مطرح کنیم اینه که خب سقیفه یه پایه رو گذاشته و یه آغازی رو برای مقابله با قدیر پایه گذاری کرده، اما این فقط منحصر به سقیفه نیست، در طول تاریخ این مسئله ادامه پیدا کرده و مقابله اعتقادی یا غیر اعتقادی با قدیر همچنان در زمان بنی امیه و بعد از اونها در زمان بنی عباس شاخه هاشون همیشه ادامه داشته. اما این کلی رو ما باید بدونیم که تمام اون مقابله ها به یه نوعی آخرش به سقیفه سر در میاره و اگر این مقابله اول نبود هیچ وقت اون مقابله های بعدی اتفاق نمی افتاد. این که میگیم به نوعی برمیگرده، از دو جهت برمیگرده. الف، سقیفه بنیانگذار این تقابل است. این یه نکته. یعنی چی؟ یعنی همیشه تو دنیا، حتی توی علوم، اختراعات، یه نفر پایه‌گذاره، یه نفر شروع کننده است، یه نفر میاد به همه مردم میگه یه همچین چیزی هم هست، غافل نشید، دست ندید. حالا حتی تو تجارت و بقیه همه نونخور اونن. اگه اون اولی و اون کسی که الان شما دیگه چیز معروف ادیسون و برقشه دیگه، الان از روی برق چقدر چیز ساختن. حالا ما وقتی این چیزا رو میگیم سعی میکنیم فنی صحبت نکنیم، خیلی ساده خودمونی، از روی برق چقدر وسایل و نمیدونم همین الان این دنیای مجازی و کامپیوتر و اینا همش به همین برق بنده دیگه. خب اینو آخرش میره سر از ادیسون در میاره. یعنی چی؟ یعنی این آدم اگه یه جرقه به مغز بشر نزده بود که بابا تو این عالم خلقت یه همچین چیز خیلی قشنگی که هزار و یه نتیجه میده وجود داره، اون روز اول اون جرقه رو که زد بعدش همه گفتن خب عجب وجود داره، بقیه از روی اون چیزای قشنگ رو ساختن، چیزایی به درد بخور رو ساختن، همه نونخور اون آدم اولی هن که این. حالا اینجا خورده نگیرین که حالا بعد این لامپو ادیسون اختراع کرده، برق قبلا هم بوده، خیلی من کاری به این حرف ندارم، حالا ادیسون نه یکی دیگه، حالا هر کی که برق رو درست کرده. منظور ما از این حرف اینه که ببینید یه نفر این اولین جرقه رو میزنه که اگه اون نبود همه اینا بلمعطل بودن، اگه این برق اصلش نبود دیگه کسی نمیشست این برق رو یه جور دیگهش بکنه، مثلا ماشین نقشوری در بیاد، یکی یه جور دیگهش بکنه ساعت رو را بندازه، یکی یه جور دیگهش بکنه مثلا فرض کن کامپیوتر رو را بیندازه. اینا همه اون اولیه جرقه رو زده، اولیه کار رو نشون داده که ببینی همچین چیزی هست، از دست ندید. حرف ما اینه که هر کی در طول تاریخ آمده با قدیر مقابله کرده که خیلیاشون مدل بالاتر از سقیفه مقابله کردن، اما نونخور سقیفن. چرا؟ چون قرار بود اصلا چیزی به نام ضد قدیر وجود نداشته باشه. آقا رسول الله کاراشو کرد، خلیفش هم تعیین کرد، گفت خدا حافظ. انتظار این بود که امیرالمؤمنین بیاد بشینه سر کار و دنیا به اون روالی که بناس خدا میخواد بره جلو. یکی هنر کرد، البته هنر خبیثانه، یکی نشون داد که میشه مقابل قدیر وایساد، یکی نشون داد که میشه حرف خدا رو بذاره زیر پا له کنی، یکی نشون داد که جلوی خدا به همین سفتی میشه وایساد. به هر کسی اینو میخواست بکنه، این کافرها زیاد بودن، از این آدمای عوضی بود خیلی وجود داشتن، اما همه مگه میشه کی جرأت داره مقابل قدیر حرف بزنه با این تفاصیل که پیغمبر جانشین خودش رو تعیین کرد؟ مگه میشه اصلا حرکت اضافی کرد؟ تو همون مدینه خیلی آدما بودن که دلشون این چیزا رو میخواست، اما به مخیلشون هم این جرأت نمیومد. یه دفعه یک کسی به همه نشون داد که میشه مقابل قدیر ایستاد.
و اون سقیفه بود و اون قاسبین اول خلافت بودن. خب اینا که این کارو کردن، هر کی بعد از اون اومد گفت خب اون روزی که همه حساب می‌بردن و همه می‌ترسیدن، اینا اینجوری قدیر رو زدن زمین، کارشو تمام کردن. ما که الان الحمدلله تو حکومت سقیفه ایم، یعنی اون زمانو میگم، مثلا زمان بنی امیه، زمان بنی عباس، دیگه اینا همه سر سفره سقیفه به پا شده بودن، ترسی از این نداشتن که مقابل قدیر وایسن. یه نفر که این حرمت و شکست، یه نفر که این پایه رو گذاشت، یه نفر که به همه یاد داد که مقابل قدیر میشه وایساد، این راهو باز کرد. همه اینا که بعدن اومدن، هر کی میخوان باشن، به هر بزرگی، نوخور دو تا آدم بی سواده، دو تا آدم اعرابیه، دو تا آدم هیچی نابلدی که فقط جرأت شکستن حرمت رو داشتن، هیچی نداشتن، فقط این یکی رو داشتن، نوخور اون دوتا، چه بخوان چه نخوان. و لذا واقعا گاهی جای شرم و خجالت داره که ما وقتی علمای اهل سنت رو تو طول تاریخ نگاه میکنیم، از نظر فکری دارم عرض میکنم، و توشون آدم های نابغه هست، آدم های قدر در فکر کردن، قدر در نوشتن، قدر در خطابه، که اینا حیف نونه که پاشن بیان بشن نوکر عمر ابن الخطاب، نوکر ابوبکر، نوکر قاسبین خلافت. یعنی خودشون هزار برابر اونا قیمت دارن، خودشون یه عالم از نظر فکری بالان، به درد بخورن. واقعا باید گفت تو خجالت نمیکشی این همه فکر و این مغز و این قدرت رو آوردی گوشی در اختیار یکی از این که خودش یه هزارم تو هم چیز بلد نبود، یک هزارم تو هم قدرت فکر نداشت، تو اومدی شدی نوکر این، تو اومدی اون قدرت رو گذاشتی در اختیار این، تو اومدی با این فکر از راه غلط اون دفاع کردی. ببینید الان شما ابن روزبهان و اینا آدم های فوق العاده تیز فکری هن، از یادم خباست سر جاش آمن، خدایی نکرده این کلام من تأیید یک کسی از اونا نشه، تعریفی من هیچ وقت میخوام بگم تعارف که نداره، وقتی یک کسی دو کلام حرف میزنه، کتابش آدم میخونه میفهمه که این آدم مغز بوده. خب این آدم اومده از کی دفاع کرده؟ از کسی که خودش هم خودش رو قبول نداشت، خودش هم گفت ما با ضرب و زور و چماق اومدیم بالا، حالا تو اومدی برای اون کتاب مینویسی، تو اومدی ادله برای کاری که اون روزی که این غصب خلافت رو کرد، اگه یه انقدر دلیل بلد بود دنیا رو به خاک سیاه مینشون، با هیچی دنیا رو به خاک سیاه نشون. وقت تو اومدی 500 صفحه کتاب مینویسی در این که اون حق بوده که قدیر رو زده زمین، خنده‌دار نیست؟ این جای گریه نداره؟ خب حالا علاوه معلوم باشه که سقیفه بنیانگذار این تقابله و هر کسی در طول تاریخ ولو هزار برابر سقیفه قدرت فکری داشته، قدرت علمی داشته، امکانات تبلیغی برای سقیفه داشته، بخواد یا نخواد نونخور سقیفه است. اگه اون نبود هیچ غلطی نمیتونست بکنه، اگه اون روز اون حرمت رو نشکسته بود، هیچ کدوم اینا اگرم میتونستن به خودشون اجازه نمیدادن یه همچین کاری رو بکنن. این یک. و اما دوم، تمام کسانی که به عنوان مقابله با قدیر در طول تاریخ وجود داشتن، از نظر مبانی به سقیفه برمیگردن. یعنی چی؟ یعنی الان شما در اروپا این مستشرقین و یا تو دانشگاه‌های اروپا که دروس اسلامی تدریس میشه، نه به عنوان مسلمون، به عنوانی که ببینیم اسلام چی میگه، هست دیگه توی خیلی از دانشگاه‌های خارج درس اسلامو میدن به عنوانی که اسلام چی میگه، همین طرف مسیحیه، طرف ملحده، طرف اصلا کمونیسته، میگه میخوام ببینم اسلام چی میگه، همین. اینا خیلی هاشون وقتی میرسن به اینکه مثلا بعد پیغمبر به قدیری بوده یه سقیفه‌ای، خب اونا که نه تعصب مذهبی دارن، نه کاری به قدیر دارن، نه کاری به سقیفه، اما همینطور که ابتداعا به این مطلب نگاه میکنن، میگن آخه چه تناسبی بین این دوتا هست، قدیر کجا، سقیفه کجا؟ شکل شکلگیری سقیفه با این آبروریزی اونا میگن ها، یعنی نه اینکه ما با این اعتقادات خودمون میگیم، خود اونا همینطور که، یا مثلا میرسم به ابو حنیفه، من بارها کتاباشونو تو مقالات اینترنتشونو ترجمه شده یا غیر ترجمه شده دیدم، میگن که این ابو حنیفه اصلا معلوم نیست رو چه مبنایی خودشو به اسلام نسبت داده، این هرچی تو شکمش بوده به اسلام نسبت داده، مبنایی برای این که حرفاش فتواهاش سندی از قرآن و روایات خودشون حتی داشته باشه نداره، این اصلا نمیتونه اسمش اسلام باشه. اینو من نمیگم، میخوام بگم اون آدم اینو میگه، از این میخوام چه نتیجه بگیرم؟ میخوام این نتیجه رو بگیرم که وقتی کسی میخواد بیاد با قدیر مقابله بکنه، که 500 سال بعد سقیفه و قدیر، این میاد یه ورق میزنه کتابا رو، تاریخ و یه مقداری ورق میزنه و به این نتیجه میرسه که من اگه میخوام درباره اسلام اونجور که دلم میخواد حرف بزنم با قدیر نمیشه. قدیر دست آدمو میگیره، 6 تا تناب دورش میبنده، میگه فقط امام، فقط معصوم، بشین سر جات، حق حرف زدن اضافه نداری. اما سقیفه چی میگه؟ سقیفه از همون روز اول اصلا پایش اینه که عمر ابن الخطاب برداشت در جواب قاضیای خودش نوشت، گفتن بابا ما در این همه آدم تو این همه شهر به ما مراجعه میکنن، ما قاضیم، میخوام بین مردم حکم کنیم، شما یه قانون نامه، یه اساس نامه برای قوه قضاییت بفرست که ما بر اساس اون حکم کنیم. خب به کی داری میگی اینو؟ به یه آدم بی سواد، این چه میفهمه که قانون نامه چی چیه، اساس نامه چی چیه، برای قوه قضاییه چی چی بفرست چیه؟ یه خط بیشتر ننوش، نوش هر وقت مسئله پیش اومد، کسی دعوایی داشت اومد پیش شما، اینا تو سندش موجوده ها همش، از کتاب و سنت چیزی داشتید و الا به رأی و نظر خودتون عمل کنید، همش به یه خط نرسید. این قانون نامه قضاوت سقیفه است. با این قانون نامه یه طرفش ایران، یه طرفش عراق، یک طرفش شام، یک طرفش مصر، یک طرفش یمن، به این گلو گشادی مملکت رو به باد داد. یعنی حق این همه آدم رو به همین راحتی یه فوت توش کرد، ضایع کرد، رفت بیکار. مگه این شکلی هم حکم میشه کرد که یه قاضی خودش نگاه کنه هر چی که دلش اومد، هر چی خوشش اومد قضاوت کنه، مسئله رو فقط دعوا رو خلاص کنه بره بیکارش؟ هیچ جای دنیا تو جنگل هم این کارو نمیکنن. خب حالا منظورم چی بود از این حرف؟ خب این پایه رو اون آدم گذاشته. ابو حنیفه میاد بعد 500 سال، 400 سال، 100 سال یه نگاهی میکنه، میبینه که ما اگه بنا باشه با قدیر بریم، خب باید کاسه کوزمون رو جمع کنیم بریم بشینیم درس امام صادق دیگه. شاگرد امام صادقه، باید بشینیم امام صادق چی میگه؟ تو کی هستی؟ کیلو چندی اصلا؟ اما اگه بخوام منم کسی باشم برای خودم، این فقط یه راه بیشتر نداره، اون که برم در خونه سقیفه. اونجا خیلی درد پیکر بی در و پیکره، اونجا هر کی غلطی دلش بخواد میتونه بکنه. خب معلومه که خودشو میندازه این طرف دیگه، نمیاد اون طرف. پس حرف دوم ما اینه که سقیفه مبانی کار رو چه عملا چه با فرمانهایی که صادر کرده تو همون زمان کوتاهش جوری چینده که هر کسی میخواد به مقابله با قدیر بره بی اختیار میاد در خونه سقیفه، جای دیگه نداره بره، اصلا جای دیگه ای نیست که بخواد بره از اونجا چیز یاد بگیره. پس یکی به عنوان این که سقیفه بنیانگذاره، دوم به عنوان این که سقیفه پایه های مقابله با قدیر را گذاشته و نشان داده. خب این هم مورد بعدی ما. مسئله کلی بعدی که اینا رو اگه نوشتین من پاک کنم و ادامه صحبت رو عرض کنم، میریم سر مسئله هشتم از این کلیات. مسئله هشتم این است که نه فقط سقیفه این آماده سازی عملی چوب و چماق و کشتن و خون به پا کردن و آتیش زدن و برای کار خودش به انجام رسونده، بلکه خیلی راحت و اساسی سقیفه اومده و همون روزی که قدیر خطبه قدیر داره و این قانون نامه ابدی رو کنار خودش قرار داده، همون روز سقیفه برای خودش اساسنامه نوشته. و این غیر از اینه که حالا یه موقع به قاضیاش گفته چی کار کنید، یه موقعی مثلا یه مشکلی پیش اومده اینجوری گفته، یه موقعی مسئله علمی پرسیدن چی گفته که الان عرض کردم، نه خیر، به همون سفتی که یعنی این اندازه بیدار بوده اون نامرد، این اندازه حواسش بوده که داره چه پایه ای رو میگذاره، که همون موقعی که خدا و رسول مراسم قدیر رو اجرا کردن و همون موقعی که خطبه بلند قدیر راه 1400 ساله و بلکه راه ابدی بشریت رو کاملا نشون میده که بشر باید چی کار کنه، که در اونجا یه اساسیه که خدا رسول که خطبه قدیر چی فرموده؟ فرموده از امروز که پیغمبر میره تا خود قیامت 12 امامن که باید شما درباره همه چیز به اینا مراجعه کنید. به همین سفتی کارو تمام کرده و بعد عوارض و جوانب و حاشیه های این حرفو تو خطبه قدیر بیان کرده. شما خیال میکنید سقیفه بیکار نشسته؟ سقیفه دقیقاً یه اساسنامه به مفصلی خطبه قدیر آماده کرده. خیلی عجیبه این، یعنی این اندازه کسی حواسش به راه غلط باشه آدم شاخ در میاره و آدم میفهمه که عمق فاجعه چقدره. و اون صحیفه ملعونه است اسمش، یک صحیفه ملعونه اول، دو صحیفه ملعونه دوم. حالا شاید خیلیاتون شنیدین تکرار اسمش عیبی نداره. منظور چیه؟ اینها در خود قدیر و مقارن با قدیر و همزمان با موقعی که پیغمبر فرمود فردا همه میخواییم بریم قدیر خم و در اونجا میخوام مسئله ولایت و خلافت بعد خودم رو بگم، ابوبکر و عمر اولا و سه نفرم کمکشون رفتن توی کعبه، اولین اساسنامه و قرارداد رو برای از بین بردن قدیر نوشتن. یعنی نه اینکه شما خیال کنید که خب یه دفعه دیدن اوضاع خرابه و ریختن و سرصدا رو انداختن و بعد یهو رفتن بالای منبر، نه، از قبل برنامه ریزی کردن رو حساب که ما اصلا میخوایم چی کار کنیم، ما کی هستیم، چند نفریم، از همدیگه باید امضا بگیریم، کسی زیرش نزنه، زیر قول نزنه، این کار باید با حساب شده پیش بره مثل یه کودتا. خب حالا چی کار کردن؟ گفتن نزو الخلافت عن اهل بیته، یه جمله چقدر همش؟ نزو الخلافت عن اهل بیته. من عنوان مطلب رو اول بنویسم، سقیفه اساس نامه ای به اندازه خطبه قدیر برای راه آینده آماده کرد. یک صحیفه ملعونه اول، نزو الخلافت عن اهل بیته ما حیینا. یعنی این چند تا کلمه است؟ 1 2 3 4 5 6 7 که حروفاشو حساب نکنی 5 کلمه است. ما و ان رو من حالا حساب کردم شد 7 تا. یعنی شما بگی 10 سال رو این 5 کلمه فکر کردن راست گفتی که اینقدر دقیق باشه که هدف چیه و ما میخوایم چی کار کنیم. بنده که این عنوان جداگونه قرار دادم برای این که شما بدونید که وقتی ما میگیم تقابل سقیفه با قدیر، خیلی جدی تر این حرف هست، خیلی روش فکر کردن، برای این تقابل خیلی دقیق برنامه ریزی کردن که ما چجوری میخواییم تقابل بکنیم. حالا ما به ریزکاریاش میرسیم، ما الان داریم کلی میگیم، میخواییم بگیم حواسمون باشه که این نبود که برای ریاست طلبی خب هوس کردن اینا بیان بعد پیغمبر رو دیدن اوضاع بلبشوره و اومدن و خب شد دیگه. نه، اینم ممکن بودا، ولی مسئله عمیق‌تر از این حرف هاست. به چه عمقیه؟ به محض اینکه فهمیدن و عایشه به ابوبکر عمر خبر داد که پیغمبر به علی ابن ابی طالب ماجرای قدیر رو گفته و در پیشه، هنوز به قدیر نرسیده، حرکت نکرده، اینا جلوتر از قدیر اساسنامه ضد قدیر رو نوشتن. ببین تو کجا؟ یعنی نذاشتن قدیر اتفاق بیفته بعدن باج مقابله کنن. هنوز قدیر نیومده اونا نوشتن تمومش کردن. چی نوشتن؟ گفتن که بعد پیغمبر ما میخوایم خودمون خلیفه بشیم. نه، اینو نگفتن. اینکه ما عنوان بحثمونو گذاشتیم تقابل سقیفه با قدیر، مسئله اینه که ای کاش اینا برای ریاست طلبی این کارا رو کرده بودن. یعنی اون تقابل خیلی ضعیف‌تر از اینه که یک کسی میگه من هدفم نابود کردن قدیره ولو اینکه چیزی به منم نرسه. یعنی به این شدت تقابل سقیفه با قدیر که طرف حاضره به خودش هم هیچی نرسه اما قدیر رو نابود کنه، به این اندازه هم حاضره. یعنی حتی اگه اتفاق به این شکل بیفته هدف این آدم برآورده شده. یعنی شما فکر کنید اگر اینا با به هم ریختن اون اوضاع طوری میشد که هرج و مرج میشد و جاهلیت برمیگشت و مردم نمیدونم سوسمارخوره نمیدونم بت خودشو میخورد و اینا میومدن دوباره بت پرستی میشد، ابوبکر عمر هم میکشتن این وسط، اینا به همین راضی بودن. بودن قدیر نشه، هر چی میخواد بشه. اینو میگن تقابل سقیفه با قدیر. این که ما اینو تو کلی آوردیم برای اینکه یک کسی که میخواد وارد این گود بشه باید اول بفهمه که هدف این نبوده که ریاست طلبی باشه، بالاتر از اینه. هدف این نبوده که سقیفه خودشو بشونه بالای منبر پیغمبر، هدف بالاتر از اینه. هدف اینه که قدیر نباشه، هر چی میخواد باشه، هر اتفاقی میخواد بیفته. خب ببین کلمه رو چه جور درست کردن. 5 نفر رفتن تو کعبه، امضا کردن، یه قرارداد نوشتن برای شروع راه ضد قدیر. جا داشت بنویسن که ما برنامه ریزی کردیم که بعد از قدیر انقدر خلاصه جلوی قدیر رو بگیریم که کار رو خودمون دستمون بگیریم. نه، اینو ننوشتم. چی نوشتم؟ نزوی. نزوی یعنی دور کنیم خلافت رو از اهل بیت پیغمبر. ما حیینا تا جون در بدن داریم. یعنی اول آخر هدف اینه. اصلا هدف این نیست که بیان خودشون بشن خلیفه. یعنی اگر عمر ابن الخطاب خلیفه نمی شد بازم دست این کارش بر نمی داشت. اگر ابوبکر خلیفه نمی شد بازم دست این کار بر نمی داشت که قدیر رو از روی زمین برداره به هر قیمتی شده. نزو الخلافت عن اهل بیته ما حیینا. شما برید، من شاید بیش از 40-50 سند درباره این که متن صحیفه ملعونه اول چیه، اینا چی رو امضا کردن، جمع کردم. با هم هم اختلاف داره، یه کلمه گاهی اضافه است کمه، ولی از این معنا خارج نیست. تو یه دونش ننوشته که ما میخواییم خلافت رو دست بگیریم، اصلا همچین چیزی توش نیست. اول آخرش اینه که قدیر رو نابود کنیم، به هر قیمت شده نذاریم قدیر بیاد بالا، به هر قیمت شده نذاریم اون چیزی که خدا گفته بشه، هر چی شد شد، به هر قیمتی تموم شد شد، اونا برای ما مهم نیست، این برای ما مهمه. خب اینو باید یه کسی که میخواد تقابل سقیفه و قدیر رو بره توش مطالعه کنه، اول باید این مطلب رو بدونه که اون کسانی که این راهو شروع کردن چی تو کلشون بود، با چه فکری وارد این معرکه شدن. اما دوم، صحیفه ملعونه دوم، صحیفه ملعونه دوم چی هست؟ از کردم خیلیاتون شاید بدونید، اب نداره تکرارش. فاصله چقدره؟ قدیر که 18 ماه ذوالحجه، تا ماه محرم چند روز میمونه؟ 12 روز. صحیفه اولو کی نوشتن؟ 2 روز قبل از غدیر یا 3 روز قبل از غدیر، یعنی 15 یا 14 ماه ذی‌الحجه صحیفه ملعونه اول نوشته شده. از 14 تا محرم میشه 15 روز، نصف یه ماه. خب وارد مدینه شدن قبل از، یعنی 24 ذی‌الحجه وارد شهر مدینه شدن، مسافرت تمام شد. شب اول محرم خونه ابوبکر این عده جمع شدن. یه عده دیگر را هم با خودشون همدست کرده بودن از اون دونه درشتا، مثل عمرو عاص، مثل معاویه، همونایی که تو همین راه میخواستن پیغمبر رو بکشن. 14 رفتن بالای کوه کمین کردن که پیغمبر رو بکشن، نشد که الان نمیخوایم واردمون بشین. بله؟ حالا عرض میکنم، یعنی اون 5 که صحیفه اول رو امضا کرده بودن اضافه شد بهشون 9 شدن 14. توی مدینه هم رفتن یه عده‌ای از بزرگان مدینه رو و بزرگان قریش رو با خودشون همدست کردن، شدن 34. 34 مخفیانه پیغمبر زنده است تو خانه ابوبکر جمع شدن. و وقتی میگیم جمع شدن، معناش اینه که قبلا فکرا شده بود. اینجا جمع شدن برای امضا. یک تومار و اساسنامه ای برای این یه خطی که گفته بودن آماده کردن که متنش تو بهار الانوار موجوده به عنوان صحیفه ملعونه دوم، جلد 28، همون اوایلش، حدیث معروف حذیفه ابن الیمان که ایشون این مسائل اینا رو افشاگری کرده که اینا چیکار کردن. حالا من آدرس دقیق صفحهش الان یادم نیست، ولی تو جلد 28. منظور توی این چی نوشتن؟ ببینید خطبه غدیر 20 است، اینم همین اندازه است، یه خط دیگه نیست، یه متن طولانی برای آینده این راه. الان اگه بخوام همه اونو بگم، نه وقتمون اجازه میده و نه به هر حال بناست که اینقدر مفصل وارد شیم. هر کی حوصله‌شو داره بره بعداً مطالعه کنه، ترجمه شده‌ش هم موجوده. اما تو اونجا تک تک حرفایی رو که پیغمبر تو خطبه غدیر زده ضدش رو برداشتن پایه‌گذاری کردن دقیقاً ها. یعنی هر چی که پیغمبر تعیین کرده، مثلا یه تیکش اینه که اگر کسی ادعا کند پیغمبر خلیفه‌ای برای خودش تعیین کرده فهو کذابون، به همین راحتی. یعنی پیغمبر تو غدیر 14 قبل خلیفه تعیین کرده، اساسنامه می نویسن برای آیندگان که ای امت اسلام بدونید هر کی ادعا کنه پیغمبر خلیفه تعیین کرده فهو کذابون، ما اصحاب پیغمبر شهادت میدیم که این آدم دروغ میگه. ببین پایه ها رو چقدر دقیق و حساب شده داره میگذاره. حالا من میخوام واردش بشم، باز ساعت رو نگاه میکنم اینم وقت نداریم. اجمالا حرف بنده این بود صحیفه ملعونه دوم اساسنامه مفصل صحیفه در مقابل خطبه غدیر است که تمام راه کارهای آن دقیقاً عکس برعکس خطبه، حالا خطبه هم نمیخواد، برعکس غدیر تدوین شده است. من به عنوان یه تجربه عرض میکنم که اگر در طول این بحثا وقت هیچ مطالعه اضافه‌ای نداشتین، این یکی رو برید مطالعه کنید، این صحیفه ملعونه دوم حتما یه دور ببینید. اصلا دیگه برای آدم هیچ چی لازم نیست، تمام حسابو دست آدم میاد که با کی طرفه و چه تصمیمی و چه خوابی برای یه امت تا روز قیامت اینا دیدن توی همون صحیفه ملعونه دوم. اجمالا حرف ما اینه که شب اول محرم 15 از غدیر نگذشته اینا بر ضد خطبه قدیر اساسنامه نوشتن، همه چیزم پیشبینی کردن توش تا روز قیامت و امضا کردن. خب نتیجه این حرف چیه؟ 35 نفرم یا 34 نفرم پاشو امضا کردن که هر کدومشون یک کله گنده از منافقین بود و اینو یادگار گذاشتن برای همه کسانی که بناست در آینده بیان و راه سقیفه رو ادامه بدن. این حرف اول که اساسنامه‌ای که خطبه بله سقیفه داره نشون میده که اینا فکر اساسی تر از این حرفا کرده بودن. یه اتفاق نبود، یه دعوا نبود، یه بزن بزن نبود، یه ریاست طلبی نبود، خیلی بالاتر اینا بود که کسی وقتی میخواد این مسیر رو ظاهرش اینه که ریختن آتیش زدن با چوب و چماق تو سر مردم زدن. آدم میگه خب معلومه که اراذل لوباش مثلا ریختن سر مردم. نه، نگاه میکنیم اینه اینا خودش بازی برای اجرای اون چیزایی بوده که قبلا خیلی تمیز فکراشو کردن، خیلی قشنگ چیندن و شما ببین که شب اول محرم برای امضا اینا رو جمع کردن. چه اینو نوشتن؟ چه موقع اینو تدوین کردن؟ شما اگه مطالعه کنید میبینید که اصلا چیز آسونی نیست این همه مطلب رو بچینید و اینقدر دقیق. من فکر میکنم اینا 5-6 سال 10 سال قبل اینو آماده کرده بودن که اونجا برای امضاش فقط جمع شدن. خب این هم یه مطلبی که اگه نوشتید من پاکش کنم. بله، بهار الانوار جلد 28. چی؟ صحیفه ملعونه. از این صفحش من الان یادم نیست، جلد 28 حدیث حذیفه، همون اولش هم هست، بوده 20 صفحه حدیث، 23 صفحه حدیث حذیفه است، قسمت اعظمش همین صحیفه ملعونه. همون میشه. بله، دو تا نکته کوچیکو به عنوان حاشیه بحثمون بگم. ایشون میفهمن که سنی ها اینا رو قبول دارن. ما اصلا این بحثایی که شما اینجا میبینید، نه امسال، سالهای قبل هم اینو گفتیم که همیشه حواسمون باشه که ما به عنوان پیرو یه مکتب، مکتب امیرالمؤمنین، مکتب قدیر، میخوایم ببینیم دین ما چی میگه، اعتقادات ما چیه. توی همچین حالی یادتون باشه اصلاً کاری نداریم که مخالفین ما چی میگن و چقدر از حرفای ما رو قبول دارن. یعنی این اصلا دیوانگی و بیعقلیه که ما خیال کنیم اون چیزی که ما میگیم همش تو مدارک اهل سنت هم پیدا میشه. ولی اون بود که دیگه اهل سنت نمیشد که، ما میشدیم شیعه دیگه. ها، راست میگم یا نمیگم؟ اگه بنا باشه که هر چی ما میگیم فوراً یه سندم تو کتابای اونا پیدا بشه، پس دیگه شیعه سنی نداره که، دیگه دوتا مذهب نمیشه که، دیگه سقیفه و قدیر فرقی نداره که، معلومه هرچی ما میگیم اونا میگن دیگه. پس این یه فکر خام و یه فکر خیال اشتباهه که ما خیال کنیم هرچی از اعتقاداتمون خواستیم بگیم فوری بگیم اهل سنت هم میگن، اهل سنت هم قبول دارن. جلو جلو میگیم آن چه ما میگیم اونا قبول ندارن. اگه دیدی یه جاهایشو قبول دارن، اون جاهاییشه که به هیچ جاشون بر نمیخوره، یه جاییه که به اصل مطلبشون ضرر نمیزنه. حتی وقتی قدیر رو قبول میکنن انقدر سوسه و حاشیه تو دورش میذارن که روزی خواستن در برن، در برن از زیرش. البته ما الزامشون میکنیم که ببین قدیر اسمش اومده تو کتاب شما، اما اونم بلده چی کار کنه دیگه. اون دیوانه نیست که بگه پیغمبر خلیفه تعیین کرده ولی ما زدیم زیر حرف پیغمبر. خب نمیکنه که این کارو. میاد چی میکنه؟ میگه این سندش به خاطر اینکه 15 نفر تو سندن، اون نفر ششمی مثل اینکه پشت گوشش یه ذره میخارید زخم بوده، این سندش ضعیفه. یه جوری تا خرابش نکنه دست از سر شما بر نمیداره که. این هست دارم میگم، حالا وقتش نیست من نمونه های اینا رو بیارم به شما نشون بدم. خب حرف ما اینه که یک، اینو همتون بدونید، ما این مباحثی که اینجا میکنیم تماما میخوایم بدونیم شیعه چی میگه، میخوایم بدونیم قدیر چی میگه. هیچ کاری نداریم که اصلا سقیفه‌ای و دشمنی برای قدیر وجود داره یا نداره و اون دشمن از ما خوشش میاد یا نمیاد.
و حرفای ما رو قبول داره یا قبول نداره، هیچ مهم نیست. ما در رو بستیم، خودمون نشستیم میخوایم ببینیم چی کاره ایم، چند چندیم، اعتقاداتمون چیه. و اتفاقا گیر بچه شیعه ها تو همه عالم امروز اینه که هنوز اعتقادات خودشون رو درست بلد نیستن. یعنی قبل از اینکه اعتقادات خودشون رو از رو بهار و لنوارشون یاد بگیرن، میرن اول ببینن دشمنا چی میگن، شبهاتو جواب بدن. بابا شبهاتو ولش کن، اول خودتو بساز، اول خودت یاد بگیر چی اعتقاداتت. والا بلا اگه ما رو بذارن توی قبر، خدا بگه فلان شبهه رو چرا نرفتی جوابشو یاد بگیری، والا اینو نمیگه خدا. خدا میگه اعتقادات خودت چی بود، اینو از من و شما میخواد. و ما نمیگیم جواب شبهه نباید داده بشه، ها اون یه فصلیه برای خودش، یه کاریه، یه تخصصی میخواد، اون سر جاش. ما خودمون هم این کارو زیاد کردیم. اما الان نشستیم میخوایم ببینیم قدیر چی میگه، میخوایم ببینیم اعتقادات شیعه چیه. هیچ کاری نداریم که سنی ها حرفای ما رو قبول دارن یا ندارن. تو مدارک اونا به اندازه یه سوزن مؤید حرفای ما وجود داره یا نداره. این حرف اول. اما حرف دوم، حرف دوم اینه که این مباحثی که ما اینجا مطرح میکنیم، همه حواسشون باشه که ما اینقدر حواسمون پرت نیست که تقیه رو باید مراعات کرد. یعنی این که ما الان اینجا یه در بسته ایست، یه عده شیعه نشستیم داریم بحثا و اعتقاداتمونو بر اساس احادیث اهل بیتمون با همدیگه صحبت میکنیم، مذاکره میکنیم. این به معنای این نیست که این حرف رو هر جایی بریم بگیم، یا این حرف مثلا ما اینجا میزنیم به دماغ کجا بر میخوره. نه، ما داریم پیش خودمون حرف میزنیم با حواس این که هیچ وقت نمیاییم اینجور مطالب رو هر جایی و خواسته و نخواسته و به در مشکل ساز با مطرح بکنیم. نه، این که انسان از در اینجا رفت بیرون، کجا باید این حرفا رو چه اندازش رو بگه دیگران رو روشن کنه، با مراعات همه آنچه که هر انسانی تشخیص میده که کجا ممکنه مشکل ساز بشه، کجا یه حرف رو بزنی فتنه ای به پا بشه، کجا. نه، مراعات تقیه، مراعات اجتماع. حالا یه موقع اصلا از این تو خیابون هم میبینی با یه، حتی بعضی موقع آدم به زن و بچهش هم خیلی از حرفا رو نمیتونه بگه، سطح اعتقادشون به اون حد نیست که آدم هر حرفی رو بگه، تا برسه که حالا یکی باشه بره مثلا توی جایی که اهل سنت هستن اینا رو بگه. نه، ما همچه حرفی نداریم، ما اینجا داریم حرف میزنیم. اما یادمون نره که معنای تقیه دقیقاً این است که ما یه جایی مراعات میکنیم، اما یه جایی هم داریم که باید حرفامونو بزنیم، یه جایی هم هست که باید بشینیم بگیم ما چی کاره ایم، باید بگیم که خدا روز قیامت از ما چی میخواد، باید به بچه شیعه ها متوجه کنیم که اگر با اعتقادات ناقص از این دنیا بری، اول کسی که یه خطو میگیره خود خداست. میگه چرا نرفتی یاد بگیری؟ چرا نرفتی ببین امیرالمومنین و پیغمبر دین اصلیش چیه، دین واقعیش چیه؟ ما الان به داد این مسئله داریم میرسیم و هیچ کاری به این نداریم که این حرفا رو تو کجاها نباید زد و کجاها باید مراعات کرد، اون به جای خود و در شرایط خود. این دوتا نکته رو حالا دیدم که تهمونده وقته، گفتم فرصت خوبیه که اشاره کنم و عرض کنم. فکر میکنم وقت تمامه. بله آقای معظمی، معظمی یه صلواتی مرحمت کنید. سوالی باشه در خدمت.
سلام.